سیاره منجمد.
رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می کند.
در نواحی قطبی خورشید نیمی از سال را در آسمان غایب است. وقتی در آغاز بهار مجدداً باز می گردد، گرمایش این دنیای یخی سحرآمیز را دگرگون می کند. بزرگترین تغییر فصلی روی این سیاره اکنون در شرف روی دادن است. بهار. قطب جنوب هنوز در قبضه یخ است و با دریای منجمد احاطه گردیده. با این وجود علائم بهار هویداست. پنگوئن‌های آدیلی از راه می‌رسند. فعلا فقط نرها. آنها 5 ماه را در دریا سپری کردند. جایش دمایش گرمتر از روی زمین بوده و اکنون عجله زیادی دارند، چون دوره بهار کوتاه خواهد بود. آنها زمان ترک کلونی خود در سال گذشته 10,800 کیلومتر در طول اقیانوس سفر کردند و اکنون برای زاد و ولد بازگشتند. آنها نمی توانند تخمهایشان را روی یخ ها بگذارند، چون یخ می زند. برای همین ناچارند به اینجا بیایند که صخره های سنگی اوریانی دارد. تا چند ماه آینده معدود بخش هایی از قطب جنوب که آری از یخ هستند به صحنه برای لانه سازی 5 میلیون پنگوئن آدیلی بدل خواهند شد. برای ساخت یک لانه آنها به سنگ نیاز دارند. بدون داشتن لانه خوش‌سیما، پنگوئن نر قادر به جلب توجه ماده خود که در آخر کار از راه می‌رسد نخواهد بود. لوازم تزئینی خانه نشانگر ارزش و ثروت شما به عنوان یک همسر است. او سنگ‌های با اشکال و اندازه‌های مختلف برای ساخت خانه‌ای آراسته به کار می‌گیرد، اما پیدا کردن سنگ‌های مناسب کار ساده‌ای نیست. برای همین برخی از پنگوئن‌ها به زندگی مجرمانه روی می‌آورند. ظاهراً پنگوئن مورد سرقت واقع شده نمی‌داند که سارق درست پشت سرش ایستاده و بی‌خبر به دنبال جمع‌آوری سنگ‌های بیشتر است. لانه سارق به طرز خوبی پیشرفت می‌کند. شاید به این خاطر که پنگوئن زحمتکش بیشتر حواسش پی پیدا کردن سارق است و بالاخره دست متخلف را رو می کند. هوا هنوز سرد است، اما خورشید اوایل بهار دمای هوا را تا چند درجه گرمتر می کند و این می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد. دریا سریع‌تر از خشکی گرم می شود و هوای سرد را از میانهای قاره به سمت ساحل می کشد. این بادهای پایین آینده قوی تر از هر تند بادی هستند. آنها سردترین و شدیدترین بادهای روی سیاره به حساب می آیند. شگفتی تمامی تازه واردان را غافلگیر می کند. به همین دلیل است که بهار در اینجا حقیقتاً مرگبارترین فصل سال تلقی می شود. اینجا پرندگانی که زودتر می آیند خطر بزرگی به جان می خرند. بعضی سالها تمام کلونی از بین رفته و در زیر برف ها مدفون می شوند. بازماندگان این طوفان باید امیدوار باشند که ماده ها با آمدن خود ثابت می نمایند که تمام این بلایا ارزش انتظار کشیدن را داشته است. بهار در شمال سیاره ما. خورشید پس از 6 ماه غیبت برای اولین بار در افق پدیدار می شود. یک ماده خرس قطبی از لانه خود در زیر برف ها بیرون می آید. پس از 6 ماه زندگی در تاریکی باید قدر خورشید را دانست. لانه او در شیب‌های تند کاملا به دور از دسترس خرس‌های نر گرسنه است که توله‌های او را می‌کشد. در این حال از دریای منجمد هم زیاد فاصله ندارد. جایی که مادر می‌تواند آنجا برای خود و خانواده جدید پرجمعیتش که شامل 3 توله است غذا به چنگ آورد. اگر او بتواند هر 3 آنها را بزرگ کرده و مستقل نماید، دستاوردی عظیم برایش محسوب می شود. یکی از توله ها کم وزن است و اگر در هفته های اول زنده بماند خیلی خوش اقبال خواهد بود. اگر خانواده بتوانند به دریای منجمد، جایی که مادر میتواند سیل شکار کند، برسند، آنگاه شیر مادر آنقدر غنی خواهد شد که توله ها به سرعت وزن گرفته و رشد نماید. البته دریای منجمد جای خطرناکی هم است. خرس های نر تمام زمستان را بیرون در روی اقیانوس منجمد بودند. اکنون در لاغرترین زمان خود هستند و یک طول خرس یقیناً می تواند میان وعده لذیذی برایشان محسوب شود. به هر حال عمده رژیم غذایی آنها سیل است و اکنون زمانی است که سیل ها نوزادان خود را به دنیا آورده اند. در سطح دریای یخزده شیارهای فشار و ترکهایی دیده می شود که بر اثر نوسانات جسر و مدی به وجود آمده اند. هر دوی آنها مکانهای مناسبی برای جستجو و یافتن سیل هستند. این خرس نر یک لانه سیل را زیر برف ها بو کشیده. اکنون باید فقط با اتکا به شامه فوق‌العاده حساس خود جای دقیق آن را تعیین کند. با گام برداشتن آهسته مانع از به وحشت افتادن طعمه می شود. برای رسیدن به لانه سیل او می باید حدود 1 متر برف را سوراخ کند و اگر در نشان روی درست به هدف نزند، یقیناً سیل فرار خواهد کرد. در حقیقت سیل چند ساعت پیش این لانه را ترک کرد. و اکنون نوزاد خود را روی سطح برف ها گذاشته است. بچه در اینجا بیشتر در معرض خطر است، اما حداقل می تواند نزدیک شدن خرس قطبی را ببیند. بچه کاملا استتار شده است، طوری که وقتی مادر او را برای رفتن به شکار ماهی تنها می گذارد دیدنش بسیار دشوار است. اما خرس نر می تواند بوی او را استشمام کند. از هر 10 مورد اقدام به شکار خرس های قطبی 9 مورد به شکست می انجامد. اثر گرمای خورشید بر قطب شمال در حال افزایش است و دریای منجمد اولین علایم ضعیف شدن خود را نشان می دهد. در داخل قاره رودخانه های شمالی همچنان در قبضه یخ گرفتارند. آبشار یخزده همانند سدی است که میلیاردها تن آبی را که تقریبا 6 ماه است حرکت نکرده در پشت خود نگه داشته است. ریزش وسیع آب هنوز بی حرکت است، اما با پیشرفت بهار آن نیز به جنبش در خواهد آمد. آبشار یخزده شروع به سست شدن می کند. بالای آبشار فشار در حال تشدید یافتن است. از بالا کل مجموعه را می توان دید که در حال بیراه افتادن است. آبشارها تلاش می کنند نیروی را که در بالا دست ایجاد می شود نگه دارند. سد می شکند و رود آزاد می شود. یخ در مسیر خود به پایین رود خرد شده و با نیروی توقف ناپذیر یخهای ذوب شده پیش می روند. تخت سنگ ها و درختان از حاشیه مسیر رود برچیده می شوند. ظرف فقط چند روز رودخانه های شمال همه به حرکت در می آیند. آب شیرین قطب شمال از نو به جریان در می آید. این سیل های وسیع 10% از آب های شیرین جهان را در خود دارند و وقتی به اقیانوس می رسند شکست شدنشان شتاب می گیرد. خیلی زود ناحیه‌ای از دریای منجمد به وسعت استرالیا از اقیانوس شمالگان محو خواهد شد. با شکست شدن صفحه بزرگ یخی حیات وحش به شمال باز می گردد. خرس قطبی مادر این حیات وحش را به کناره اقیانوس منجمد می آورد، اما طوله کوچک کم وزن همراهش دیده نمی شود. مسئله ناراحت کننده است، اما مرجان طوله فرصت زنده ماندن دو طوله دیگر را بیشتر می کند، زیرا اکنون آنها سهم شیر بیشتری خواهند داشت. اکنون که توانسته طوله هایش را به کنار اقیانوس منجمد بیاورد، چالش بعدی مادر آن است که یک سیل شکار کند. که البته با این دوتایی که در دست و پایش هستند اصلا کار ساده ای نیست. تومیه او می تواند کوچکترین ارتعاشات را تشخیص داد، مخصوصا اگر از ناحیه خرس ها باشد، و اینها ابدا ساکت ترین شرکای شکار نیستند. به هر حال نمی تواند آنها را بگذارد و برود، چون خرس های نر در یک چشم برهم زدن یکی از آنها را خواهند خورد. کار ساده ای نیست. ظاهراً طولها از قبل خود را به عنوان شکارچیانی ترسناک پذیرفتند. فقط مشکلشان این است که هنوز کوچکتر از آن هستند که مقررات مادر را مراعات کنند. جای بچه بد به قول مادر اینجاست. امروز روز خوش اقبالی آنها نیست. آنها هیچ نشانی از شکار ندیدند و بچه ها باز هم گرسنه‌اند. مادر 4 ماه تمام بدون آن که لقمه ای غذا بخورد از آنها پرستاری کرده و اکنون شیرش در حال خشک شدن است. او باید خیلی زود سیلی شکار کند وگرنه تمام خانواده از گرسنگی خواهند مرد. چالش پیدا کردن غذا سخت‌تر می شود. او نیاز به یخ دارد تا به عنوان سکو از آن برای شکار استفاده کند. اما هر روز که می گذرد یخها سریع تر می شکنند. حتی یخ اطراف ساحل هم شروع به شکستن می کند. بعضی ها مشتاقانه در انتظار اولین ترک ها هستند. نهنگ دریایی شمال کان. تک شاخهای شمال کان عازم مأموریتی هستند. رسیدن به نواحی جدید ماهیگیری در خلیج‌هایی که تمام زمستان بسته بودند اما اکنون در شرف بازگشایی هستند. برای رسیدن به آنجا نهنج‌های دریایی شمالگان می‌باید از شکاف‌های موقتی ایجاد شده در یخ به سمت پایین بروند. اما این جاده‌های جدید هر لحظه ممکن است بسته شوند و راه اکسیژن مورد نیاز برای تنفس آنها قطع گردد. مسیر باریک و باریک‌تر می‌شود تا اینکه برای حرکت یک ردیف هم به زحمت فضا خواهد بود. بعد یک غافلگیری. چند نهنگ دریایی شمالگان از جهت مخالف می آیند. راه بندان می شود. هر دو طرف به آج‌های تیز مسلح هستند. نهایتاً یک طرف کوتاه آمده و همه به یک جهت ادامه مسیر می دهند. ظرف یک هفته باقی مانده خلیج ها هم باز می شوند. و آن وقت است که نهنج های دریایی شمالگان توجهشان را به مسائل اجتماعی معطوف می نمایند. هیچ کس به درستی نمی داند که آج بلند نهنج های دریایی شمالگان به چه کار می آید. بعضی ها می گویند جنبه دفاعی دارد. اما این موجودات اجتماعی آرام تر از آنی هستند که به جنگ متوسل شوند. شش شاید این تقابلات به این خاطر باشد که یادآوری کنم که هر حیوان در اجتماع نهنگ‌های دریایی شمالگان چه جایگاهی دارد. ما هم نمی‌دانیم. موجوداتی عجیب گویی از ناکجا آباد ظاهر می شوند. پلانکتون های ریزی که این موجودات می خورند با افزایش گرمای خورشید تقویت شده و با مواد مغذی حاصل از ذوب شدن دریای منجمد که توسط رودخانه های بزرگ به پایین دست آورده می شوند پروار می گردند. آلبالوی دریایی با رشته های نشتار خود آب دریا را می کشد. موجه های گزندش پرتوهای خورشید را به صورت رنگ های خیره کننده می پراکنند. زیر دریای منجمدی که در حال فروپاشی است، یک حلزون دریایی شکارچی با بالهای نیمه شفافش در حال پرواز است. او در تعقیب یک حلزون شناگر خاص است. و اکنون یکی از حریص‌ترین پلنکتون خاران شناکنان از اعماق آب بالا می آید. ماهی روغن یا کاده شمالگان. گله این ماهی ها می تواند بسیار بزرگ باشد. بعضی از آنها حاوی 500 میلیون قطع ماهی است. شکارچیان از کیلومترها دورتر برای رسیدن به این ضیافت به اینجا سفر می کنند. برداشت ماهی روغن برای پرندگان و سیل‌های شمالگان یک رویداد سالیانه است. برای دوره کوتاه، ترکیب خورشیدی که هر روز قوی تر می شود، رودخانه‌ای که به تازگی روان شده و دریای منجمدی که در حال شکسته شدن است، همگی با هم اقیانوس منجمد شمالگان را مملو از حیات می کنند. زمین هم از گرمای خورشید تغییر چهره می دهد. تکه های کوچکی از زمین اوریان که زیر برف نمایان می شود تیره تر از برف ها هستند و لذا بیشتر انرژی خورشید را جذب می کنند. این به ذوب شدن برف ها سرعت می دهد. تندرای شمالگان حجاب از چهره بر می دارد. با دنبال کردن خورشید، شقایق‌های قطبی ساعت به ساعت نور خورشید را می‌گیرند. برای همین گل‌های آنها همیشه از محیط اطراف خود گرم‌ترند. برای اولین حشرات فصلی که می‌خواهند در سرما فعال بمانند، این گرما حتی از شهد هم ارزشمندتر است. کرم خرس پشمالو برای شروع بهار نیازی به گرمای گلها ندارد. این حشره معمولاً اولین حشره است که پس از آب شدن برف‌ها ظاهر می شود. اینکه او چگونه این کار را می کند داستانی حیرت آور است. با شروع بهار این کرم با سرعت هرچه تمامتر شروع به خوردن می کند. باید همچنین کند، زیرا اینجا در دور دست‌های شمالگان بهار کوتاه است. روزها خیلی زود شروع به کوتاه شدن می‌کنند، در حالی که کرم هنوز آنقدر ذخیره نکرده که بتواند خود را به یک پروانه بدل کند. او نمی‌تواند شمالگان را ترک کند، زیرا قادر به پرواز کردن نیست. برای همین زیر یک سنگ مأوا می‌گزیند. گرمای خورشید رفته رفته کم می‌شود. در زیر سنگ او از شر باد در امان است، اما سرما می تواند تا عمق زمین نفوذ کند. به زودی قلب او از تپش باز می ایستد. او تنفس خود را قطع کرده و بدنش شروع به یخ زدن می کند. ابتدا اعضا و احشا و سپس خونش. بهار پس از 4 ماه تاریکی شمالگان دوباره شروع به گرم شدن می کند. و کرم از بستر مرگ برمی خیزد. کرم از بستر مرگ برمی خیزد تا اولین تصاویر حشره وید ظاهر شود. کرم پشمالو در ابتدای بهار مدام در حال خوردن است. فرقی نمی کند که کرم خرس پشمالو با چه سرعتی غذا بخورد، زیرا به هر حال امسال به قدر کافی وقت ندارد که غذای لازم را ذخیره نماید، چون سرما بار دیگر از راه می رسد. سال به سال کرم در پاییز آرام می گیرد و سپس در زمستان یخ می زند. اما بالاخره آن بهار خاص فرا می رسد. این دیگر آخرین بهار او خواهد بود. او اکنون 14 ساله است، مسن‌ترین کرم جهان. او در آخرین روزها جنون به سرش می زند و شروع به تنیدن پیله ابریشمی می کند. در داخل پیله بدن او در حال تبدیل شدن به موجودی است که می تواند پرواز کرده و بگردد. توانایی هایی که برای ایام پیش رو بسیار ضروری خواهند بود. او بیش از 1 دهه منتظر چنین بهاری بوده و اکنون وقت آن نزدیک شده است. بیت ها در سرتاسر قطب پدیدار می شوند. پس از سپری کردن 14 سال دوران آمادگی، اکنون فقط چند روز فرصت دارند تا شریکی برای خود پیدا کرده و جفتگیری نمایند. در هیچ حیاتی سرزندگی و شادابی بهار کوتاه قطبی یا تلاش برای بقا در این فصلی ترین مکانهای روی زمین دیده نمی شود. با پیشرفت بهار، تغییر و تحول تند را نیز ادامه می یابد. مهاجران از جنوب شروع به آمدن می کنند و ناگهان تند را از پرندگان و جوجه ها حیات می یابد. تغییر و تحولات قطب کامل می گردند. این هجوم حیات برای برخی از ساکنان دائمی منطقه خبر خوبی است. به ندرت در تند را وفور غذا به چشم خورد. پس گرگ قطبی می باید تا این خانه پر نعمت برپاست از آن نهایت بهره را ببرد. Thank you. گرژها می باید تا آنجا که می توانند غذا جمع نمایند. کیلومترها دورتر از اینجا بقیه اعضای گله به اینها متکی هستند. این منظره عقیم و نازا که مکانی دشوار برای زندگی است، گله گرژها را وادار می کند که نسبت به گله های گرگ های جنوبی تر کوچک تر باشند. شش شکم گرسنه که می باید سیر شوند. توله ها کمی بیش از یک ماه سن دارند. اردک ها فوراً خورده می شوند. اما در سر راه طولانیشان به خانه، آنها یک خرگوش قطبی نیز که رژیم اصلی غذایی در تون راست شکار کردند. ظاهراً یکی از توله‌ها توجه ویژه‌ای به آن نشان می‌دهد. باقی مانده غذا عمدتاً برای روز مبادا پنهان می‌شود. اما این روزها معمولاً چیزی از آن باقی نمی‌ماند، چون توله‌ها به سرعت در حال رشد بوده و همیشه گرسنه‌اند. روزهای خوش یقیناً بازگشتند، اما این گرگ‌های سفید ما را به یاد قسمت کمتر خوشایند قطب شمال می‌اندازد. پوشش این گرگ‌ها سفید است تا آنها را در زمستان‌های طولانی و برفی از نظرها پنهان نگاه دارد. به سادگی می‌توان از یاد برد که یک ماه پیش این زمین بیابانی سفید و عقیم بود. در انتهای جنوبی سیاره ما، دریای منجمد جنوبی همچنان در بیشترین وسعت خود است. اما در کناری بیرونی آن، معدود جزایری وجود دارند که دریای منجمد هرگز به آنها دسترسی پیدا نمی کند. آبهای غنی اطلس جنوبی، جورجیای جنوبی را می شویند و گرمای نسبی دریا زمستان شریر جنوب را از کنارها می زداید. به طوری که حتی برای بعضی از حیوانات شجاع نظیر البتروس سرگردان این امکان فراهم می آید که تمام سال را همینجا زندگی کند. سیزده ماه طول می کشد تا جوجه های غول پیکر البتروس به پرواز درآیند. برای همین آنها چاره دیگری ندارند جز اینکه تمام زمستان را همینجا بنشینند. ساده نیست، اما پوشش کرکی زخیم و پفدار آنها بدنشان را در بدترین سرماها نیز محافظت می نماید. والدین هزاران کیلومتر سفر می کنند تا برای گرم ماندن و بزرگ شدن بچه ها ماهی و ماهی مرکب های لازم را جمع نمایند. فصل در حال تغییر است و طوفان ها با هشداری اندک به وزش در می آیند. پنگوئن های سلطان هم تمام زمستان را اینجا ماندند. جوجه ها برای زنده ماندن در پرورشگاه پهلو به پهلوی هم می ایستند تا گرمای تن خود را حفظ کنند. پرنده‌ای که به تنهایی اینجا ایستاده خیلی زود به خاطر قرار گرفتن در معرض هوا خواهد مرد. به نظر می رسد برای معدودی از شجاعان طوفان‌های خشن بهایی است که باید بابت ماهیگیری دائمی در آب‌های غنی اقیانوس جنوبگان پرداخت. پنگوئن ها ساحل را در تمام طول زمستان به خود اختصاص دادند، اما این کالای لوکسی است که پا بر جا نخواهد ماند. به مجرد آنکه طوفان‌های زمستانی فرو می‌نشینند، زندگی دوباره باز می‌گردد. برای نیمی از سال، جورجیای جنوبی بزرگترین مرکز تجمع مرغان دریایی جهان می شود. بیشتر آنها در اوایل بهار اصلاح می رسند. پنگوئن‌های مکارنی با بیش از 5 میلیون جفت جمعیت با شکوه‌ترین ورود را به نمایش می گذارند. آنها پرتعدادترین پنگوئن‌های جهان هستند. نیمی از آنها اکنون اینجاست. ورود تکمیل می شود. قدم بعدی در برنامه شلوغ بهاری جورجیای جنوبی مهر ورزیدن است. ظریف‌ترین نمایش متعلق به آلباتروس های سرگردان است.
These two are renewing their bonds after being months apart. Wanderers pair up in their teens and can spend a further 50 years together, one of the longest partnerships in the animal world.
تا اواسط بهار برف ها از خلیج ها و زمین های پست پاک شدند. سواحل نیز تقریبا عاری از برف هستند. اما این بزرگترین تغییری نیست که پنگوئن های سلطان با آن مواجهند. اسکله آرام آنها به مسیری که مملو از موانع چاق و تنبل است تبدیل شده. فیل های دریایی از راه رسیدند. در مقایسه با دیگر مناطق جهان، این ساحل اکنون بیشترین انبوه حیوانات را در خود دارد. نطفه بچه سیل ها یک سال پیش در همین جا بسته شده.
A year ago, and now that they've been born, their mothers are ready to mate again. The mating rights on this patch of the beach belong to a beach master. His harem contains 50 females. Females that are coveted by others. His authority is being challenged.
ورود رقیب یعنی درد سر. این میتواند اولین آزمون جدی رئیس اسکله در مبارزات بهاریش باشد. رئیس اسکله 4 تن وزن دارد.
This could be the beachmaster's first serious test of his spring campaign.
اما رقیب نیز با او هم وزن است.
The beachmaster himself weighs 4 tons, but this rival is his equal.
وقتی این قورها به یکدیگر می‌خورند، استخوان‌ها خشک می‌شوند. اولین مبارزه را پیروز می شود. اگر او بتواند ریاست بر ساحل را در این دوره حفظ نماید، بسیاری از بچه هایی که سال دیگر در اینجا متولد خواهند شد، از آن او خواهند بود. در صخره البطروس های سرگردان، اکنون پایان بهار، فصل به پرواز در آمدن جوجه هاست. جوجه های یک ساله پرهای کرک مانند خود را از دست دادند و قدم به مرحله تلاش برای پرواز گذاردند. یک آلباتروس در روی زمین زیاد کارآمد نیست، پس تا نتواند به پرواز درآید اهمیت زیادی برایش قائل نمی شود. همین باعث می شود که اولین پرواز حادثه‌ای بسیار مهم در زندگی یک آلباتروس باشد. اداره کردن عریض‌ترین بارهای دنیا نیازمند تمرین است، تمرین خیلی زیاد. ممکن است هفته ها به همین شکل سپری شود. مطمئناً باد باید مناسب باشد، اما مشخص می شود که برای بعضی ها مشکل روانی است. پای این پرندگان تا 5 سال دیگر زمین را لمس نخواهد کرد. ۱۸۰۰ کیلومتر جنوبتر در حاشیه قاره جنوبگان یخ دریا تازه می خواهد شروع به شکست شدن کند. اما بازار فعالیت پنگوان‌های ادیلی داغ است. همین که هوا کمی بهتر می شود، نرها به طریق قانونی یا با روش‌های غیر قانونی لانه‌های خود را تکمیل کردند و ماده‌ها نیز بالاخره در حال بازگشت هستند. حالا می توان زندگی جدید را آغاز کرد. تخم‌ها گذاشته می‌شوند و ماده‌ها که عازم صید ماهی در میان تکه یخ‌های دریای منجمد هستند، وظیفه خوابیدن روی تخم‌ها را به نرها واگذار می‌کنند. نرچای قاتل. این کار گروهی آنهاست که نهنگ‌های قاتل را تا این حد خطرناک نشان می‌دهد و این یک گروه بزرگ است. Ha ha ha! لازم نیست پنگوان ها اینقدر گوش به زنگ باشند. این نهنج های قاتل از نوعی هستند که فقط ماهی می خورند. برای نهنج ها بالا آمدن بهترین روش برای فهمیدن این نکته است که کدام ترک به ساحل ختم شده و کدام برای ماهیگیری بهتر است. نسل جدیدی از ادیلی‌ها قدم به بهار کوتاه جنوبگان می‌گذارند تا توسط والدینی زبردست پرورش یابند. والدینی که با فراهم کردن فرصت زندگی برای بچه‌های خود خطرات بزرگی را به جان خریده‌اند. اگر آنها می‌خواهند به بلوغ رسیده و اینجا را پیش از فرارسیدن یخبندان ترک نمایند، می‌باید به سرعت رشد کنند و بزرگ شوند. این نبردی است که آنها در طول تابستانی که پیش روست در آن پیروز خواهند شد و یا شکست خواهند خورد.
دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی.
Breeding cycle of the Adélie penguin. Frozen Planet sent a team to one of the world's largest colonies at Cape Crozier, Antarctica.
I heard so much about it, read so much about it. Finally we're going to get there, it's good.
Cameraman Mark Smith and director Jeff Wilson plan to spend the next 4 months living amongst the penguins in a location first visited by the early explorers a century ago. So arduous was Scott's winter expedition to Cape Crozier that it became known as the worst journey in the world.
Well, yes.
Modern means make Mark and Jeff's journey a more comfortable affair, but once there, they will be tested to the very limits of their endurance. The pair arrive in early spring, with enough supplies to survive the next 4 months working alone in the Antarctic wilderness.
We're here.
Scott's legend of Cape Crozier tells of some extreme weather, to say the least. So Mark and Jeff take advantage of the clear conditions in the knowledge that the Adélie's arrival is imminent. But the next morning, things take a turn for the worse.
We've just come up to this ridge to go and check exactly what it looks like down in the colony. But even here, you can hear a huge kind of roaring noise up on the hill. Never really heard anything like that before. Up there, it must be blowing the most almighty gale, and that is, you know, just a mile away or something, so that means that could get here very, very quickly. So yeah, it makes you slightly scared. It's weird, isn't it?
The winds here are famously ferocious, and with so little experience of this location, Mark and Jeff retreat to the relative shelter of their hut.
I was just today thinking, well, it can't be too bad, because we haven't seen rocks starting to blow around yet, and just at that moment, it was like a rock took off and rolled down there. It's getting stronger.
By the second day of the storm, the winds reach 80 miles an hour, and it's apparent that even getting lunch from the outside larder is too risky. Increasing alarm, the storm continues to build.
All afternoon, been blowing about, must have been 100 miles an hour, and in the last half hour, it's just got a lot stronger.
Aside from being utterly terrified, was the added worry that our gear is stashed outside somewhere, that we didn't have room for it in the hut, and we just don't know whether it's going to be there in the morning or not, which is going to spell the end of our trip.
On the third day of the storm, the winds hit 130 miles an hour. The hut starts to shake from its very foundations, and Mark and Jeff's situation becomes critical.
the wind's so strong, it's constantly blowing the pilot light out on the paraffin stove. So the temperature's dropping, the wind's rising.
It's like that bloody roof's coming.
The really scary thing is that had we gone out down to the colony and tried to film today, there's a very high likelihood that we'd be dead by now. And I don't say that lightly. There's no way we would have seen this through down there. And that is quite sobering.
After four terrifying days inside the hut, the winds finally drop, and Mark and Jeff are keen to see what, if any, equipment has survived.
All the real important stuff, the camera stuff, is all still here, and it's still strapped to this rock. You have no idea how much joy that gives us. We can get on with our jobs now. First things to welcome us into the colony are these skewers which come in and batter us from above.
At its height, the colony will swell to over 500,000 penguins. And in the 24-hour daylight of the Antarctic summer, Mark and Jeff spend all of their waking hours filming. Unpredictable weather continues to force the team to climb the 2 miles back to the relative shelter of their hut, and Mark devises a novel way of testing the wind speed. After 6 weeks, the first sign that the pair might be tiring of their penguin neighbours.
Over there's the leopard seal. It's the first non-penguin looking animal in 2 months. Look at that, it's a leopard seal.
So I was down here filming the penguins coming in, followed this penguin that came out of the waves up the beach, very nice shot, stopped the shot, and there in the middle of the frame was this completely white penguin trying to get into the shot. We kind of suspect that he might be following us around now.
Working around the clock for this length of time, in the presence of 500,000 screaming penguins, would test anyone's resolve.
I hate carrying gear. Hear that? I hate carrying gear. I don't want to do it anymore.
Midway through their trip, after more than 1,000 hours amongst the penguins, their grip on reality is beginning to loosen.
Here we are on the penguin superhighway, where the penguins go down to the sea. It seems that they follow the American system, driving on the right, going down to the sea on the right, coming back from the sea on the left, as you're facing the sea. I'm fairly sure that yesterday they were doing the British system.
The legendary Cape Crozier weather soon snaps them back into reality.
Well, I'm just filming the penguins with this huge kind of wind storm coming over the ice cap. This is the kind of thing we were warned about by the guy who was here before, who's been here for several years, and saying, if you see skies like this, then you should run for home. But of course, we're just going to stay and film it, because we're the BBC.
But in this part of the world, working for the BBC doesn't count for much. Within minutes, the winds reach hurricane strength and the crew are in serious trouble.
So we've got to now venture out and go up about a mile up this valley, which looks like it's got about 80 mile an hour winds blowing down it. So it's going to be quite an adventure. A bit frightening though, really.
After 3 months, the pair are now fully aware of the strength the winds can reach. There is a very real danger that they could be separated and lost in these whiteout conditions. terrifying hours later, and their relief at finally reaching the hut is tangible. With a month still to go at Cape Crozier, Mark, Jeff, and the penguins will face many more storms like this. But it seems that their greatest challenge will be to maintain their sanity.
Here we are, travelling through the Antarctic by sled. We're being pulled by a herd of huskies. Oh! 12 of them panting out front, breath steaming from their mouths. And as we go along, we see the happy people waving at us.
Ha ha ha!